به نام خداوند بخشاینده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم خوب سرزمین ایران، سلام. صبح همه شما بخیر باشه. به نام نگه از همه همکارانم فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو خدمت تک تک شما تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که نیایش ها و ستایش های شما به درگاه خداوند بزرگوار و باری تعالی مقبول بیفته و انشالله ما را هم در طاعات و عبادات خودتون فراموش نکنید و گوشه خاطرتون ما را هم بسپرید در سحرها و افطارها و نمازهاتون. عرض میکنم که شما بیننده برنامه اردیبهشت هستید در پنجشنبه 20 تیر ماه 1392 خورشیدی در شبکه 4. موضوع پنجشنبه های ما در مورد هنر بخشیدن هست، چند هفته ایه و کارشناسی که در این بخش ما رو همراهی میکنن جناب آقای دکتر ابراهیم میساق. سلام علیکم. صبح
شما. منم سلام عرض میکنم به مردم معنوی، خدا دوست و با اخلاق و حقیقت پرست. امیدواریم که این بحثا گره از کارشون باز کنه.
انشالله نماز روزاتون قبول باشه آقای دکتر.
متشکرم.
توی هفته گذشته من خاطرم هست که انتهای بحثمون رسید به انواع بخشیدن. شما چند مورد رو از بخشش های در واقع مخرب نام بردید، سه مورد رو اگر اشتباه نکنم و بخشش های سازنده. میخواد یه مروری به این موضوع داشته باشید، اما پیش از اون من پرسش برنامه رو مطرح بکنم که حالا راجع به این هم از شما بپرسم. پرسش امروز برنامه ما اینه که کدوم یکی از این موارد که عرض میکنم در پرورش هنر بخشیدن سازنده تر؟ 1. سهل‌انگاری. 2. استبداد. 3. مدیریت. 3045 هم سامانه پیام کوتاه ما 3-4-045. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
این سوال خیلی خوبیه. من یه اشاره به این سوال بکنم بعد برم سراغ بحث.
فقط اون گزینه مورد نظر رو پنهان نگه داریم که کدومه.
تو این توضیح مشخص نخواهد شد.
بسیاره.
اتفاقا خیلی بد آدم به جای دیگران فکر کنه. باید کمک کنیم دیگران خود فکر کنن، خود اندیشه کنن، خود به نتیجه برسن. نه ما براشون فکر کنیم.
بسیاره.
روش اول که روش سهلگیره، میگن بگذارید خود فرد بچه آزاد باشه، تو این آزاد بودن خودش به حقایق میرسه و نتیجه میگیره که چی خوبه چی بده.
یه روش خطا.
بله. یه روش هم این است که روش مستبدانه که تو طبیعت قدیم بیشتر حاکم بود، که بچه عقلش نمیرسی که خودش فکر کنه، خودش بفهمه. ما باید با زور، با اقتدار رو تو مسیر سالم و درست بندازیم تا رشد بکنه. وقتی رشد کرد اون موقع رهاش بکنیم. ولی این روش مستبدانه، اقتدار، قدرت که روش بیشتر قدیمی ها بوده، این بیشتر نتیجه میده تا روش سهلگیری که روش علانی هست. یه روش هم روش مدیریتی که منطقی بررسی کنیم و توضیح بهش بدیم و بگیم این کار بده. بعد این روش هم خب یه جایی خوبه یه جایی بده. این توضیح دادن و اینا بچه من متوجه میشه. اونایی که روش استبداد رو قبول دارن میگن این روش خیلی نازنازو بار آوردن و ناز پرورده بار آوردن، بشینیم توضیح بدیم این کار زشته است، این کار درست نیستش. بچه زور رو بهتر میفهمه تا بخوام خیلی باش دانشگاهی حرف بزنیم. اینم روش مدیریتی که توضیح بدیم و گفتگو بکنیم با بچه‌ها. این روش واقعا در پرورش اون روح بخشیدن و روح انسانی درشون سازندتر خواهد بود. روش سهلی که ولش کنی در اختیار خودش تا خودش به نجیب سه، یا روش مقتدرانه.
به هر حال این پرسشیه که شما خانم آقایان از شما پرسیده شده و ما نظر شما رو میخوایم داشته باشیم. این که کدوم یکی از این موارد سه تا گزینه مورد نظرمون، 1. سهل‌انگاری، 2. استبداد و 3. مدیریت، به نظر شما روشی مؤثرتره در پرورش هنر بخشیدن، روشی سازنده تره؟ لطف بکنید به 3045 نظرتون ارسال بفرمایید. اما آقای دکتر، همونطور که عرض کردم اول عرضم، هم هفته گذشته داشتیم انواع بخشیدن رو میگفتیم، میخوای یه مروری داشته باشیم چند دقیقه رو این بحث؟
بله. اگر این بخشیدن رو ما یاد نگیریم، حالا بعضی فکر میکنه یه بحث خاصیه که حالا بدونیم ندونیم هم مهم نیست، انقدر در بطن و متن زندگی نقش داره. اصلا ما با این احساس داریم زندگی میکنیم. اگه حال بسیاری از آدم ها بده به خاطر اینکه این بخشش رو نمیشناسن، نمیدونن کجا ببخشن کجا نبخشن، یا اگر میدونن کجا ببخشن بلد نیستن، ناتوانن در بخشیدن. این هنر بخشیدن رو اگه یاد بگیریم این همه طلاق رخ نمیده. واقعا من تو مشاوره هام بررسی میکنم، میبینم بسیاری از این طلاق ها فقط برای اینه که این توان بخشیدن نداره، یا علم بخشیدن نداره، نمیدونه کجا ببخشه کجا نبخشه، اینقدر غلط بخشیده که او گستاخ شده، یا اینقدر نبخشیده که او کینه‌ای شده، خسته شده. نمیدونیم. هنر بخشیدن تو ثانیه ثانیه لحظه های زندگیمون مؤثره، تو ثانیه ثانیه. نه اینکه یه بحثی هستش حاشیه‌ای، حالا بدانیم نداریم هم مهم نیست، انقدر این بحث مهمه. ما هر لحظه در گفتگو، در تقابل، در مراوده با انسانها هستیم. هر لحظه خوشحال میشیم، ناراحت میشیم. هر لحظه زخمی میشیم، نوازش میگیریم، آسیب میبینیم، محبت میگیریم، نفرت تجربه میکنیم. تمام اینا کلیدش دست همین هنر بخشیدنه که اینو یاد بگیریم. و اگر بریم تو سراغ دل آدما نگاه بکنیم، میبینیم چرا مجروح هستن، باز میرسی به این که این هنر بخشیدن رو بلد نبوده، نمیدونه از کجا خورده، حالا که خورده چیکار کنه با این احساس. همین بحثی که قبل برنامه با شما داشتیم، خب یکی برخورد زشتی با من کرده، خب من ناراحتم، این احساس رو دست مونده رو من چیکار کنم؟
کلا آدم روزی 10 بار نرنجه از آدما انگار روزش رب نمیشه.
بله، این با این احساس ما چیکار کنیم؟ این احساس رخ داده الان. حالا این احساسات امروز تولید شده، یعنی تازه است. بعضیا احساس دارن مال 30 سال پیش، 30 سال این بار دلشونه. و اگر توانایی و هنر بخشیدن رو بلد باشن و قدرت بخشیدن رو داشته باشن و بجا بخشیدن رو بدانن، تکلیف این احساس رو مشخص میکنن. انقدر تو دل ماها احساسات اندوه، غم، نفرت، انتقام بلا تکلیف مونده، نمیدونیم چیکار کنیم باهاش. همین احساس بلا تکلیف آزارمون داره میده، سیاه کرده لحظه هامون رو، تو لحظه های ما جاری شده، بوی تعفنش عطر لحظات رو گرفته. ما باید بدونیم با این احساسات، با این زخم ها چیکار کنیم تو وجودمون. پس باید هنر بخشیدن رو بدانیم و بلد باشیم و پرورش بدیم در روح خیش و فرزندانمون و فرزندانمون. و امروز اگر بعد از این انواع بخشیدن که روش صحبت کردیم، اگه فرصت بشه، میخوام هنر بخشیدن رو در رابطه با نظریات روش، یعنی الگوی روش رو در رابطه با هنر بخشیدن مطرح کنم که این هنر بخشیدن از چه سالی، کی در انسان، در کودک رشد پیدا میکنه و چه شکلی رشد پیدا میکنه و چی باعث میشه که هنر بخشیدن بمیره، در یک کودکی ضعیف بشه و تبدیل بشه یه حس انتقام که این بعداً یک کینه‌ای و انتقام‌جویی در بزرگسالی خواهد بود و این توان از دست داده و حالش بده. حالش بده چون این هنر رو در کودکی درش رشد ندادن، پرورش ندادن، والدین بلد نبودن پرورش بدن و با این زخمای کهنه 30 ساله این داره زندگی میکنه. خیلی دردناک آدم با این زخم 30 ساله. زخم آدم از بعضی وقت خودم میگم از غم و غصه من بعضی وقت خسته میشم، دلمو میزنه، میگم خدا میشه عوض کنی دیگه، این بس دلمو زده، این خود عوضش کن، جدیدش هم باز یه تراوت دیگه ای داره.
20 سال با من 20 سال کینه برادر یا خواهر نزدیکانشون رو نگه میدارند، حالا شاید از یه طرف دلشون نمیاد که ضربه جدی بزنن که از دست اون کینه راحت رهایی پیدا کنن، از یه طرف هم نمیتونن ببخشن،
دلیلم میارن که باید اینو نگه دارم، تو باشی جای من میبخشی، نه خب بمون دق کن، این چه فایده داره، نبخشی کار میخوای بکنی. بعد این هنر بخشیدن اگه تو این برنامه‌ها یاد بگیریم، من معتقدم مانع طلاق‌ها خواهد شد، مانع کینه‌ها، مانع بسیاری از دعواها، مانع بسیاری از درگیری‌ها خواهد شد. حال درونمون هم خوبه.
آقای دکتر، خیلی فکر می‌کنم، من اینو باور دارم که با این نبخشیدن دارن طرف مقابلشون رو مجازات می‌کنن.
ولی میشه،
شاید میشه. واقعیت اینه که خودشون دارن بیشتر عذاب می‌کشن. بله. بعد از 5 سال، 10 سال، یک عمر نبخشیدن.
خب همینو به صورت این سوال میشه مطرح کرد، بالاخره اگه نبخشیمش حال خودمون بد میشه، ببخشیمش او گستاخ میشه و در آینده باز حال ما رو بد میکنه یا اون بدتر میشه، چیکار کنم؟ من اینجا در حقیقت میگم که همین هنر بخشیدن، یعنی یه جایی نبخشیم یه جایی ببخشیم. اما بخشش و هنر بخشیدن یا نبخشیدن باید روش ما باشه. اگه نبخشیدن منش ما بشه بیماریم، اما اگر روش ما باشه، یعنی اگر من شما خطا کردی شما رو نمیبخشم، برای این نیست که من حس انتقام و کینه‌جویی دارم، من حالم خوبه، به خاطر خودت نمیبخشم، برای اینکه تو بدتر نشی. این روش خداست. خدا اگر قهر میکنه، اگر انتقام میگیره، نه برای اینکه دلش خونک بشه، ضعف نداره که از بنده بترسه و به خود انتقام بگیره، برای خود اوست، هر چی میکنه برای خود اوست. یعنی که اگه ما یاد بگیریم وقتی خطا دیدیم، اول میگه خدا تخلق و اخلاق الله، چقدر این اخلاق زیباست، چقدر زیباست. وقتی خطا میکنه بنده ستاره میپوشونه، ما این چنین هستیم، خطا میکنیم یا رسوای جهانش میکنیم، بیچاره یک باره، اولین باره آبروش رو میریزیم، پخش میکنیم به کار، به طوری که از زندگی سیر بشه. آیا ما این کار رو تو جامعه میکنیم؟ یه خطا میبینیم، بعد این خطا رو اگر تکرار نکرد غفاره خدا، یعنی میبخشه، پاک میکنه، تمام شد. و اگر تکرار کرد منتقمه و در انتقام هم ادب میکنه، نه دل خودشو خنک کنه، در اعتدال. پس اول ستار باشیم، بعد غفار، بعد منتقم. ما اول منتقمیم، بعد اسممون گذاشتیم مسلمون پیرو خدا. آخه این اخلاق خدا رو نمیشناسیم، این تخلق با اخلاق الله که مثل اخلاق خدا بشیم چیه؟ این همیناست، اول ستار باشیم، بعد غفار، بعد منتقم. نه اول منتقم که خطا کرده به بدترین شکل ما انتقام بگیریم.
خیلی اصلا خطا هم نکردن، منتظر فرصتیم یه کاری بکنه حالشو بگیریم.
بعضی وقت خودمون خیال میکنیم خطا کرده و مجازات میکنیم و این خیلی بده و این خیلی دردناکه. یه وقتی یه حکایت یک بارم مطرح کردم، ولی شاید ارزش دوباره مطرح کردن رو داشته باشه. اون اوایل جنگ بود و ما افکار خیلی و فضای جنگم فضای خاصی بود، ولی یک شبهه‌ای در من ایجاد شده بود. فکر می‌کردم که چون جلوه‌م و تیپ و قیافم مذهبیه، پس همه کار مملکتم و همه میتونم، مثلا قانون گذارم منم، قاضیم منم و مجازاتگرم منم. فکر می‌کردم منم، اگه اینطور باشه که من به خاطر فقط قیافم بتونم هر کاری بکنم که مملکت که نابود میشه، که قانون داره مملکت. با این دیدگاه غلط که شما فکر میکردم من صاحبم، همه جا همه کار من مالکم، این دست توهمی که من رخ داده بود، دیدم رفته بودم شهر ری برای که دعای کمیل شب جمعه بخونیم. بعد دیدم یکی رو دارم با قد بلند و قد و خیلی هیکلی هم بود، چهره خیلی خاکی و چهره خیلی پر لک و پر کثیف بود، یعنی لباساش اینا، و مندرس. دیدم اینو دارن چند نفر با شدت اینو میرونن از توی اون حیات حرم، داشتم میبردم بیرون، تون برخوشگرانه باش برخورد میکرد. اومد بیرون، گفتم چی شده؟ گفتن هیچی، این مشروب خورده و رفته تو، شراب خورده رفته تو، این حق نداشت می حریم مقدس اهانت بکنه. من یهو به جوش اومدم، من برخورد تندی با او کردم که چرا چنین کاری کردی؟ حالا یکی نیست اینجا بگه تو چی کاره ای؟ مملکت قانون داره، خطا کرده مجری قانون باید بیاد، تو چی کاره ای؟ تو فقط میتونی امر معروف نهی از منکر، اونم به شدت تأثیر کنی، حق نداری خودت قضاوت کنی، خودت مجری قانون باشی. اینطوری باشه که نفرت به وجود میاد تو دل همه. و من وقتی اون برخورد تند رو باش داشتم، گفتم چرا این کاری؟ آخر لبخند زد، گفتم چرا این کاری کردی؟ دستش گذاشت پشتش کنار دیوار، تکیه داد، قد بلند و هیکلی هم بود، خندید به من، سر تکون داد. گفتم برای چی این کارو کردید؟ خندید، گفتم تو دین رو مسخره میکنی؟ فهم کردم من دینم، اسلام رو مسخره میکنی؟ برخورد تندی کردم. بعد که این خیلی ناراحت شد، من دیدم، ولی وقتی رفتم چهره او تو نگاه من، تو ذهنم همچنان شفاف پیدا بود، دل شکستگی تو این دیدم. رفتم دورتر و دورتر و دورتر و این که هی دور می شدم، وجدان به جانم افتاد، تو چی کاره بودی؟ تو قاضی بودی؟ تو محاکمه کردی؟ این ظلمیست بدون محاکمه کسی رو مجازات کردن؟ و تو چی کاره ای؟ تو قانون بی؟ قانون بودی؟ تو مجری قانون بودی؟ هی گفتم آتش وجدان زبانه کش شد و وجودم شده بود یه جهنمی، دیدم نمیتونم برم، برگشتم. گفتم چی کار؟ یه سوال ازت دارم، من میرم. میدونم نگاه که گفت باز این برگشت. گفتم ببین من خطا کردم، منو ببخش. روش کرد اون بر. گفتم میدونم خطا، منو تو نبخشی نمیرم، یا احساس کن همون برخوری که داشتم، یا اینکه یه سوال منو جواب بده، پات هم میبوسم. من سوال شد تو چرا با این حال اینجا اومدی؟ این حال مال اینجاست مگه؟ اینجا افراد اهل دلشکست و عابد و اینا میخوان بیان تو، یا اونایی که اومدن مثلا لحظه با خدا صفا کنن. هی حرف زدم من، افسر اون نگاه کرد، هیچ چی نمیگفت. اینقدر من گفتم من نمیرم تا بگی تو با این حال چرا اینجا اومدی. آخر زبون باز کرد، کلافه شده بود، دیدم صداش گرفته، گفت
برو کنار. دستش نشونه گفت نگاه من کارگر این آجرپزی هستم، این اطراف من کارگرم، من که این تو کاره نیستم. دخترم امروز 3 سالش بوده مرده، حالم بده، خیلی هم حالم بده. به من گفتن مونده بودم چه کنم، به من گفتن اگر بری سراغ این یه خدا حالت تغییر میکنه، مست میشی، حالت دیگرگون میشه. رفتم، فایده نداشت، حالم بده. این آخرین جایی بود که من اومده بودم، میخوام بمیرم. تو که نمیفهمی، میخوام بمیرم. اومدم اینجا بگم خدا یا جونمو بگیر یا به من صبر بده تحمل کنم. شما نذاشتید، منو زدید، آوردید بیرون، بیرونم کردید، تندی کردید و عیبی نداره. خدای من این پشت این درم هست، خدای من همینجا، مال شما. خدا هم ورشید واسه خودتون، نمیخوام اون خدا مال شما. نمیستم واقعا چه کنم. اونجاست که میگم ظریف‌ترین لطیف‌ترین مجازات خدا اون لحظه ایست که مرا میخواند از عف، از بخشش، از کرم، از لطف، و من از شرم خود را میرانم. خدای جای من نیست، راه هم بدی بیرون میکنم، خودم را، خود خیش رو میرونم. و واقعا اون لحظه اون حس پشیمانی، اون حس درد، ببین چه برخوردی کرد و چه گفت و چه حالی در ما ایجاد کرد. دیگه این حس که انقدر زود قضاوت نکن، انقدر زود مجازات نکن، زود منتقم نشو، اول ستار، بعد غفار، بعد منتقم. این اخلاق خداست، اینو یاد بگیریم، نه اول منتقم. و این حسمون درست دردی بود، ولی این درد اثر خوبی داشت که پند بگیریم اول منتقم نباشیم.
ممکنه ظاهرها شبیه هم باشه ولی دلایل ممکنه متفاوت باشه. نمیشه بله، به خاطر بله. این ظاهر همون مجازاتی رو کرد که
بله بله. بعد تو این بخشیدن ها، تو این انواع بخشیدن ها، به همین جهت میگم که ما نمیدونیم کجا ببخشیم کجا نه. من چند نوعشو میگفتم، یکیشون بخشش بی وقفه و همواره بود که اینها گفتم آدمای قربانی ظلم پذیر هستن و اینطور افرادی هستن که ظلم پذیرها ظالم پرورند. اینقدر تو سری میخورن، اینقدر بی جا کوتا میان که اون فرد گستاخ میشه در اینکه خطا بکنه، اصلا دیگه هیچ حساب نمیبره،
دیگه باور داره کاری که میکنم درسته، اگه نبود که این اینجوری کوتا نمیاد.
همین که میگه اگرم کار بد بکنم یا برخورد بد بکنم چیزی نمیشه، که دیگه نمیترسه. طبیعت ما انسان ها رو خدا به گونه آفریده که نیاز به انذار و بشارت، تشویق و تنبیه داریم. ما خدای ارحم الراحمین هم قانون جهنم رو گذاشته به هر حال، پس طبیعت ما نیازمند مجازات هم هست، باید باشه دو تا اینا. ولی تا اونجایی که ممکنه ما به کاخاتون کار غلط انجام نمیدیم، نه چون مجازات هست. و اتفاقا فرق کودک و شخصیت والد و شخصیت بالغ همینه. یکی به چراغ قرمز میرسه رد میشه، میگه حالشو ندارم واسه، مأمور اونجا از جریمه میشی، چراغ قرمز، خطر داره، یکی بکشتن میدی، رد میشه. این کودکه. چرا؟ میخوام نمیخوام، دلم نمیخواد، دلم میخواد، دلی عمل میکنه، هیچ قانونی رو قبول نداره. یکی وام میستدمه چراغ قرمز،
خیلی هم زیاد شدن این کودک
متاسفانه. یکی میسته پشت چراغ قرمز و این چرا ایستاده؟ چون جریمه میشم اونجا، پلیس هست منو میگیره. این والده، والد کسی رو میگن قوانین رو رعایت میکنه به خاطر تشویق و تنبیه،
مجازات،
تشویق و تنبیه، به خاطر اینکه توش یک مجازاتی است اگه این کارو نکنه، عواقبش.
یا یک مشوقی وجود داره یا یک بازدارنده.
بله. اما دسته سوم که کمیابند همیشه اقلیت در جامعه هستن، بالغ، شخصیت‌های بالغن، اینایی که میسته پشت چراغ نه به خاطر اینکه دلم میخواد برم، ولی خب میستم، دلم بخواد کنترلش میکنم. یا اونجا جریمه میشه، جریمه بشم نشم، جریمه هم نشم میستم، احترام به قانون، احترام به خودم.
اونایی که نصف شب ساعت 3 وقتی میای میبینی پشت چراغ وایسادن بدون اینکه ماشینی رفت آمد.
اتفاقا یکی پرسید که تو چرا این کارو میکنی مثلا نصف شب، الان که چیزی نیست تو ایستادی چراغ قرمز. گفتم برای اینکه اگه من این چراغو رد کنم این اخلاق میشکنه، این اخلاق خراب میشه. اخلاق روزانه و شبانه نداریم که، اخلاق دیگه. بعضی روزا خوش اخلاقم، بعضی شب بی اخلاق میشن. نمیشه که این اخلاق رو میخوام که نشکنم و میخوام این در من ملکه بمونه، پس میایستم. اگر ما این کارو بکنیم میشیم شخصیت بالغ و من باید این کار انجام بدم، پشت چراغ بایستم وقتی شب ماموریم نیست که این اخلاق در من جایگزین بشه. اگر اینطور شدم میشم بالغ. شخصیت یه قانون رو به خاطر عواقبش تحمل نمیکنه. اگر این کمربند ایمنی جریمه نداشت چند نفر میبستن؟ حالا یه توضیح میدم، باور کنید به نفع خودتونه، به نفع خودتونه، ترس از مجازات نذاریم. ما چند نفر یک واقعیت، ولی اونم خوبه. به هر حال کاش در هر مرحله والد برسیم، والد هم قانون پذیر میشه. وای از این ولدها، بزهکارا همین کودکان جامعه ان، اینایی که هیکل گنده و بزرگ شده ولی روحشون اخلاقشون کودکه. کودک چیه معیار رفتارش؟ دلم میخواد، دلم نمیخواد، خوشم میاد، خوشم نمیاد، نمیدونم لذت میبرم یا نمیبرم. اصل براش لذت و رنجه، هیچ چی دیگه این مطرح نیست، این کودکه. حالا کسی که تو انواع بخشش میگفتم، کسی که بخشش همواره داره، این افرادی که کودک هستن و اینا رو روشون رو زیاد میکنه، گستاخ میکنه، چون رو باید مجازات بشن بفهمن. نمیتونن به خواهد همه خواستات برسی وقت اینا مجازات که نمیکنن و اینا کودک پرورن هستن. پدر مادری که میبخشن همواره کودکشون رو کودک بزرگ میکنن، شخصیتش کودکه. و بعدیا شخصیت هایی که در بخشیدن گفتم بخشش زیرکانه دارن که معامله گرانه است، میبخشه مشروط چی گیر من میاد.
شما دارین الان انواع بخشیدن رو.
بله انواع بخشیدن. بی وقفه رو گفتم که ظلم پذیر هستن. ظلم پذیرها ظالم پرورند و هر جا ظلمی است دو نفر محکومن، هم ظالم هم مظلوم، هر دو محکومن. اگه مظلومی نباشه ظالم از بین میره. و واسه همین خدا میفرماد که فکر نکنین کسی که اتقوا فتنه لا تصیبن الذین ظلموا منکم، بپرهیزی از اون فتنه هایی که اگه بیاد هم ظالم توش میسوزه هم مظلوم. پس فکر نکنید شما مظلومید، بیگناهید، ظلم پذیر نباشید. این در نوع دیگر بخشش زیرکانه، معامله گرانه، سودجویانه، این هستش که من ببخشم چی گیره من میاد، چه فایده ای برای من خواهد داشت. این بخشش هم مثل اون بیوخه بد نیست، به اندازه اون بد نیست، ولی بخششش من میگم بخشش منطقی ریاضی معاملهی دو دو تا چارتایی کاسب معابانه است. بخشش یعنی داره نگاه میکنه اجرش بی زجرش میبخشه، معامله میکنه ببینه کدوم بهتره. خیلی منطقی نگاه میکنه به این قضیه، مادی مادی نگاه میکنه. من خودم این نوع بخشتن دوست ندارم، روح انسانی توش نیست،
توش معنویت کم رنگ تره. معنویت به عنوان حالتهای برخواسته از روح، حال خوبه توش خیلی
نیست. میگه که سود برای من داره یا نه،
اینقدر ضرر زدی اینقدر بده جبران میشه.
آره اگه سود نداشته باشه نمیبخشم. روح بخشیدن، اون روح آسمانی تو آدما نیست. اگه ببخشن پول میگیرن میبخشن، اگه ببخشن تلافی میکنن میبخشن و شرط شروطی میذارن به نفع خودشون درات میبخشن. اینم یه نوع بخشیدنه. این نوع بخشیدن در مخاطب تأثیر بهتری، تأثیر خوبی داره، ولی برای خود من خوب نیست این مرتبه بمونم. برای اون فرد ادب میشه که تو خطا کردی، حالا این جریمه رو میدی، تو ادب میشی. ولی مواظب باشیم که این معنیش ما نشه ها. یعنی یه وقتایی است که باید اون رو ببخشی، برای تو هم سودی نداره. ببخش اینجا و نمیبخشیم، میگیم نه چی گیره من میاد، نه باید فایده برای من داره. نمیخوام فایده، فایده ای برای ما داشته باشه باید ببخشیم، نه فایده ای برای من داشته باشه ببخشم. فایده برای ما یعنی تو رو مجازات میکنم تو ادب میشوی و دیگه تکرار نکن، پس این فایده برای تو. فایده ای برای من که غرامتی گرفتم و خسارتی که زدی باید جبران کنی و دوتامون فایده بردیم، فایده تربیتی منم فایده مادی، دو نفری فایده بردن یا برعکسش فرق نمیکنه. به هر حال باید فایده ای برای هر دو باشه. اما من نگاه میکنم به من ربطی نداره به تو چی میرسه، به من چی میرسه، یه خود انسانی نیست.
اینکه تو عاقبتت چی میشه مهم نیست، من اینجا اولویتم بیشتر. آقای دکتر من پرسش برنامه رو میخوام یه بار دیگه تکرار کنم، یه سر بزنیم به اتاق فرمان برگردیم و این انواع رو با هم بیشتر ادامه بدیم. پرسش امروز برنامه ما اینه که کدومی که از این مواردی که عرض میکنم در پروروندن هنر بخشیدن سازنده تر. سه تا گزینه مورد نظرمون زیرنویسم داره میشه: سهلگیری، دوم استبداد و گزینه سه مدیریت. 30,045 سامانه پیام کوتاه ما و شما بهتر از من میدونید خانم آقایون که غیر از عدد گزینه مورد نظر میتونید هر نظری که در رابطه با برنامه اردیبهشت، کارشناساش، کیفیت اجراش و محتواش دارید برای ما بفرستید و سوال هاتون، مخصوصا سوال هاتون که کمک میکنه که ما سررشته کلام و شیوه ارائه محتوامون رو در برنامه بعدی بچینیم. بریم تا فرمان رو برگردیم. چقدر زیبا بود این ترانه‌ای که با هم گوش کردیم، این نماهنگ که شنیدیم، شادی را باور کن، که اگه شما کم سالار عقلی هم اون رو خونده و اجرا کرده و این مفهوم باور کردن شده. شاید حالا ما خودمون دنبال یه بهونه میگردیم که حالمون خوب باشه، نشاط داشته باشیم، شاد باشیم و البته دیگران رو شاد بکنیم و خودمون هم دوست داریم آدم‌هایی که حالشون خوبه و میان تو جمع همه رو خوشحال میکنن. اما کمتر شاید من شخصا به این فکر میکنم که خودم میتونم اون نقش رو داشته باشم و شادی آفرینی بکنم. به هر حال ماه رمضان بهانه‌ایه برای اینکه همه این حال‌های خوب رو به بهانه‌های مختلف در خودمون داشته باشیم و به دیگران هدیه کنیم. یه دوستی بزرگی میگفتش که بهترین و بیشترین هدیه‌ای که شما میتونید هر روز به آدم‌های دور و برتون بدید لبخند و گرانبهاترین هدیه است. امیدوارم که از لباتون پاک نشه. آقای دکتر، داشتین انواع هنرهای بخشیدن رو
بله. تو انواع بخشیدن سه تاشو گفتم، بیوقفه و بخشیدن نابجا که جلسه پیش گفته بودم که یه جا میبخشیم یه جا نمیبخشیم، گفتم اینا بزهکار پروره و حدود 84% بیش از 80% بزهکارها کسانی بودن که والدینشون بخشش و معجزات نابجا داشتن.
آمار تکان دهنده ای اینا، 80% بزهکاره کسی هستند که پدر مادرشون نبخشیدنشون.
بله، یعنی بسیار نابجا، یعنی حالی بودن، حالش خوش بود، رد میشد، خطا میکرد، نگاه نمیکرد، حالش بد بود، به شدت تنبیه میکرد. اینا الگوی ثابت نداشتن بیش از 80%. و چهارمیش هم مصالحه یا چشم پوشی و اون بازداری و اون کنار اومدن بود. آخه اشتباهی که خیلی از ماها میکنیم، اغلب ها فکر میکنیم بخشنه یعنی کنار اومدن. کنار اومدن رفتارا، نه تو درونمون. این که میگیم کوتاه اومدن یعنی بخشیدن،
گذر کردن از موضوع، رد شدن.
در حالی که در درون ما این بخشش اتفاقشی باید در درون رخ بده، بعد در بیرون. ما در رفتار نشون نمیدیم و میگیم بخشیدم، در درون این بخشش رخ نداده. بخششی سازنده است و درمانگره که در درون رخ بده نه در بیرون. ما بخششمون در درون رخ نمیده و چون در بیرون رخ میده این زخم تو مونده، نمایش بخشیدن رو بازی میکنیم. ما نمایش بخشندگی رو خوب بلدیم. قدرت بخشیدن یعنی هم درون تو هم بیرون بخشنده نشون بدی و بخشنده باشی هم در درون هم در بیرون. این مصالحه و کنار اومدن یه در بیرون بخشیدن، در رفتارم انتقام نمیگیرم ولی در درونم نتونستم ببخشم و این منو آزار میده. بله یه سری چیزا همینطوری، چاره ای نداری، ولی فقط این بشه روشمون درست نیست.
اجبار اون لحظه و اون مکان و موقعیت که آدم مجبور مصالحه میکنه.
بله بعضی وقت
راه دیگه ای نداره جز مصالحه کردن.
بعضی وقت اینطوری در کف شیر نره خونخواره ای غیر تسلیم و رضا کوچاره دیگه، اونجا مجبوریم. بله اینجا منطقیه. آخریش هم اون بخشش منطقی است که مشروط اصیله. اصیله یعنی ریشه ای از درونه. واقعا پاک کردم از درونم، بیریشه نیست. فکر کردم، بررسی کردم، تحقیق کردم، از درونم پاک کردم. چون دیگه تکرار نمی کنی، پاک شد از درونم. این بخشش اصیل و مایدار، پایدار، ریشه‌دار و منطقی، این هم حال منو خوب میکنم و اون تأثیر خوب داره. که تو این بخشش منطقی گفتم کنارش نبخشیدن منطقی هم هست. مثلا خانمی با آقا دعواش میشه، قهر میکنه، یه نمیتونم ببخشمش. کدوم روش رو پیاده کنم؟ اگه میخواد ببخشه چطور ببخشه؟ اگه نمیخواد ببخشه چه جوری؟ مثلا من میگم سن و قهر داریم، اینو خانمای آقایون یاد بگیرن. یه قهره برای استراحت، خانمی قهر میکنه میره از خونه، بعد اولش بگه من خستم از این اوضاع، میخوام نفس بگیرم، من که نمیتونم تو رو درست کنم، فقط یه ذره جون بگیرم که پس این حملات تو بر بیام، لااقل این زخمی هایی که میزنی بتونه قبلیاش درمان بشه که زخم جدید روش بزنی.
به قول این ورزشه برم دوره ریکاوری.
بله یه جون بگیرم، یه توان بگیرم. پس یه قهر استراحته، بگن من 2 هفته نیاز به استراحت و دوری از تو دارم، من 1 ماه احتیاج دارم که تنها باشم و دور از تو باشم، یه مدتی رو احتیاج دارم که فاصله بگیرم، جون بگیرم برای ضربه های بعدی تو. یه قهر استراحت.
اینجوری که بگیم که عاقبت نداره که.
نه خوبه اینطوری بگیم. میدونی چرا؟ اگر نگیم این رو، آخه همه یه قهر طلاق، سن و قهر، قهر استراحت میگم، قهر مشروط، قهر طلاق. این بعده که خانوم قهر میکنه، خود میگم خانوماشون، اغلب خانوما قهر میکنن. گرچه آقایینی هم که قهر میکنن هستن دیگه، خب مرد.
صدای اتاق فرمان داره میاد آقای دکتر از اینجا.
ولی بعضی آقایین هم قرقرو هستن. ببین اصلا قانونش اینه که زن ناز کنه مرد نیاز کنه. گفتم کبوتر هم روی شاخ درخت نگاه کنین، کجا دیدیم کبوتر ماده دور نر بغبغو کنه؟ این وریه. گرچه برعکس شده متاسفانه، بعضی ها نر و ماده عوض شده خورده متاسفانه. یعنی آقا ناز میکنه، خانم باید 100 بار نازشو بکشه. 10 بار آقا ناز باید بکشه، 1 بار خانم. 10 بار خانم ناز میکنه، 1 بار آقا. تو طرفه باشه ولی نسبت اینطوریه دیگه، ولی اون به خود جنسیتشون داره توهین میکنه که اینقدر قهر نکن دیگه. اما قهر سوم که قهر طلاقه، این بعدی که حتی مشکلی پیش میاد قهر طلاق میرن، من رفتم دیگه تو این زندگی نمیمونم. چرا بده؟ برای اینکه خودش هم میدونه که قهر طلاق نرفتی، خودت هم میدونی که بر میگردی، این هم که میدونه بر میگردی. بعد اینجا چون دستت رو شده، اون آقا اقدام نمی کنه برای اینکه ناز تو رو بکشه، میگه بذار خودش بر میگرده. و بعد کنفت و رسوا برگردی، یا شرمنده برگردی، یا شکست خورده برگردی، یا و این اثر بدی داره چون گستاختر میشه. دیدی دیگه قهر نکنی، تو ادب شو.
ایراد از خودش بود.
بله اصلا منی که گذشتی رفتی تو از من، من ادب نش، خود ادب شدی. ما این مجازاتی نکنیم که خودمون ادب شیم، که تو اونو مجازات کرد، خود ادب شدی که نی قرار طلاق رفتن. این همون نبخشیدنهای غلطه، و یا اونی که مونده باز بخشش غلطه. این بخش نابجایی که دارم میگم همین هاست، بخشش نابجا یا نبخشیدن نابجا. و بعد برمیگرم من تو رو بخشیدم، اینم نابجاست. بعد مشروع قهر مشروع قشنگه.
تو میتونیم مثلا آقا رو از خونه بکنیم بیرون یه ماه.
اون دیگه قهر نیست، اون قهراندنشه. قهر نیست. خب اگر فرد رفت باید بگه من یه هفته میرم برمیگردم. هم با عزت رفت و با عزت هم برمیگردم.
یه هفته میریم که به این فکر بکنی، به رابطه‌ام، به اون چه که اتفاق افتاده.
یا میخوام برم بازسازی کنم، میخوام فکر بکنم. زود قهر طلا ما همیشه تو ذهنمون، میخوام تنبل باشیم یا تنبل هستیم، آخرین راه حل اول استفاده. هیچ وقت نباید برگ آخر اول استفاده کرد. هیچ وقت طلاق آخرین راه حله. تا مشکلی پیش میاد آنی برو از این خونه بیرون. بس که بیرون میندازن. چقدر زشته یک مردی زنش رو بیرون بندازه. این توهین به غیرت خودشه. به غیرت خودش توهین کرده. هر کس تو فلان ولی او هستی. سر و سامون بده، حل مسئله کن. اگه به نتیجه رسی منطقی و سالم و انسانی شو داشتی. بیرون کردن اون که نمیدونم حیوان خانگی یا نمیدونم حشره نیستش که، یه انسان والا مقام ارزشمند خطایی رخ داده. تو خیال میکنی خطا کرده، شاید تو خطا کار باشی. این توهین به غیرت خود مرده که زنشو بیرون بندازه از خونه. هرگز نباید چنین کاری بکنه. یا زدن یه زن، کتک زدن او، هر مشکلی پیش میاد بشه که بدی.
و این الان داره معرفی
میزنه. مثلا وقتی میگم کسی این کارو میکنه، گویی در خزانه رفتارش این هست. بعضی از رفتارها تو خزانه رفتار ما نباید باشه. اون همون عصمت هست که گفتم قیمت آدم ها به عصمت آدم هاست. اگه منو خیلی آزار دادند، عصبانی کردند، ناراحت کردند، ولی از دهان من در اوج خشم و ناراحتی فحشی جاری نشد، بیرون نیامد، یعنی در خزانه رفتار من نیست. اما اگه عصبانی شدم بدترین در اومد بیرون هست. و قیمت آدم ها به عصمت آدم هاست، که اون خطاها و اون خلاف ها و اون بدی ها تو خزانه رفتارش نیست. تو بعضی ها قتل هم تو خزانه رفتارشون هست، ضعیف کشی هم تو خزانه رفتارشون هست، و خشونتی که آسیب های جدی بزن تو خزانه رفتارشون هست. این خزانه رفتار کی پر شده؟ کودکی، دوران تربیت پر شده که الان اینطوری شده و قیمت این آدم پایینه. میگه من عصبانی نمیشم، 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 نمیشم،
ولی وقتی بشم. چقدر این جمله تکراریه، کلیشه‌ای.
به عنوان افتخار میگن ها، ببین من نمیشم، هم بترسونن همه که من صبورم.
مراقب باش من عصبانی نکنی.
این ارزش نداره. من عصبانی نمیشم، اگر صلاح بدونم جا داره سازنده است عصبانی، عصبانی میشم، ولی رفتار سالم انجام میدم، رفتار ظالمانه انجام نمیدم. تو قهر مشروط که من میرم، قهر طلاق نه، قهر طلاق که میره واقعا باید با مشاور بررسی کرده باشه، به تحقیق کرده باشه، رسیده باشن که دیگه نباید بمانیم. چرا؟ برای اینکه آنجا که یک ارتباط شوم است، طلاق مبارک می شود. آنجا که ارتباط شوم است، طلاق مبارک می شود.
چه جمله؟ آقای دکتر، یه نکته ای رو الان اشاره کردین که خیلی کلیدی بود. اونم بحث مشاور بود. من نمیخوام این بحث الان باز بکنم. فقط چون الان به جاش رسیدین و گفتین، شما چقدر نقشش کلیدیه تو این سه مدل قهری که شما گفتین؟ یعنی من فکر میکنم که شاید خیلی از افراد توی جامعه ما پررنگ نیست رابطهشون با مشاوران خانواده، و یه ضرب خود طلاق شکل میگیره و اصلا انگار نه انگار که
باید مشاور رو پیدا کنن. اول مشاوران باید بررسی کنن. این اشتباه فکر کنه من مشاور دیگه هرچی میگم از آسمان اومده بود.
شما راه حل
منم اشتباه میکنم، ولی درصد اشتباه من مشاور کم است. ولی مشاور رو باید انتخاب بکنیم که یک تجربه داشته باشه، پخته و کار کرده در اون زمینه باشه. دو، تشخیص قوی، خوب بفهمه آدم رو. سه، تأثیر به دل آدم بشینه. تجربه، تشخیص، تأثیر، تأثیر گذار باشه، گذار باشه. اگه این ستا رو داشته باشه میتونه کمک کنه. ولی یادمون باشه مشاور ارزیابی میکنه، تصمیم ما میگیریم، تصمیم خود فرد باید بگیره. مشاور نباید برای فرد تصمیم بگیره. اسمشم
روش مشورت دهنده است.
بعضی فکر میکنم میگن شما هر چی بگی منم، این درست نیست. کسی حق نداره به جای کسی فکر کنه، خودمون باید فکر کنیم.
اصلا جزء اصول مشاوره هم هست که نباید نظر قاطع بدن.
بله،
درسته. شما
بله.
را هدایت
به قول گاندی، اگر چشمی به جای همه میدید همه کور میماندن. خیلی بعد اینکه ما چه چشمشون برای همه ببینیم، همه کور میماندن واقعا، زبانی برای همه حرف میزد همه لال میماندن و این خوب نیست. مشاورم چشمی برای همه نیست، چشمی در اختیار همه است
برای بهتر دیدن. دور نشیم از بحث‌های میثاق. داشتیم
آخرش من گفتم آره. تو قهرا قهر مشروط این است که من میگم که یعنی در حقیقت همون مجازات یا بخشیدن مشروط من برمیگردم و میبخشم، ولی نیاز دارم که این شرایط انجام شود. من میروم با این شرایط برمیگردم.
وقتی که این اتفاق بیفته
آره، با این شرایط برمیگردم. قشنگ پیش هم ما میگیم بهش که میرم با این شرط. اغلب قهرهای ما قهرهای مبهمه، اصلا رفته این نمیدونه چرا رفت
و چی ناراحت بود،
از چی ناراحت بود و چرا و چجوری برمیگرده، چی شده، چیکار کنم، برمیگرده
جواب تلفنم نمیده.
بله جواب تلفنم نمیده هیچ، اصلا با من تمام. خب واقعا قهر طلاق رفتی؟ یعنی رفتی برای همیشه؟ نه اینطوری هم نرفته، ولی مبهم رفته. این نمیدونه چرا خورده مجازات شده و نمیدونه چیکار کنه که او راضی شه و شرط و شروطش چیه. قهر طرح مسئله است نه حل مسئله. طرح مسئله است، یعنی من طرح میکنم که از شما ناراحتم، شما از من ناراحتی، حالا این باعث میشه که فضایی برای حل مسئله رخ بده. ولی وقتی من بیام به عنوان روش مسئله حل مسئله، من قهر میکنم تو ادب شی یا تو قهر کن من ادب بشم، این درست نیستش که. قهر که اصلا حل مسئله نیستش که، فضای طرح مسئله رو فراهم میکنه کوتاه. بعدم که میام میگم که اومدم که حل مسئله کنم. خب قهر مشروط خوبه، میرم با این شرایط برمیگردم. شرایط هم شرایط معقول پخته و منطقی
بود. از بخشش رسیدیم به مسئله قهر.
بله که کجا من میبخشمت پس با این شرایط. این میشه اون بخشش منطقی، بخشش مشروط. بخش مشروط بخشش منطقی شد، بخش مشروط اصیل. مشروط یعنی با این شرایط میبخشم برمیگردم قهر کردم، با این شرایط دیگه مجازات نمیشی، با این شرایط مشخص کن برای مجرم
و حتما توش قهر کردن که نباید باشه تو بخشش مشروط.
شروعش قهره
و رفتن از خونه هم لزوما نیست چون بله. میتونه باشه فقط قهر کردن باشه.
مشروط پس میبخشمت، اصیل میبخشمت، یعنی اصیل منظورم درون و بیرون میبخشمت،
دلم میخواد ببخشمت ولی تو مهیاش نیستی یا بله. شرایط مهیا نیست بله. مهیا...
وقتی مهیا شد از درون دلم میبخشم، اصیل میبخشمت. اگه فقط تو رفتار کنار بیامون بخشش اصیل نیست. پس آخرین بخشش که بخشش قشنگ زیبای منطقی با هم اصیل هم مشروط و هم منطقی، این سه شرط داشته باشه بخشش سالم میشه که من صحبت کردم. بخشش سالم، اصیل، منطقی و مشروط، این بخشش رو امیدواریم همه یاد بگیریم اینطوری به کار ببریم. اما تاکید داشتم که از این گذر بکنم، از این انواع برم سراغ اون نظریات رشد در افق قدرت پرورش قدرت بخشیدن.
بسیار عالی. من سوال برنامه رو همینجور بگم و بعد برسیم به این بحث که پرسش امروز ما اینه که کدوم یکی از این موارد گزینه‌ای که عرض می‌کنم در پرورش هنر بخشیدن سازنده ترن. سه تا گزینه داریم: یک سهلگیری، دو استبداد، سه مدیریت. 3045 سامانه پیام کوتاه ما 34345 لطف کنیم و خانم آقایان اگر که تمایل داشتین نظر خودتون هم راجع به برنامه برای ما ارسال بکنید. روش های پرورش دادن و نظریاتش.
بله ما چطور باید پرورش بدیم هنر بخشیدن رو در کودکی؟ من معتقدم که این قدرت بخشیدن بین 1 تا 5 سالگی جوانه میزنه در شخصیت یک کودک و رشد میکنه. در تعلیم و تربیتی که تو 1 تا 3 سالگی و 3 تا 5 سالگی رخ میده، این هنر بخشیدن و این تیپ شخصیتی فرد آماده میکنه برای انتقام یا برای بخشیدن. نگاه میکنم به نظریه اریکسون که 1 تا 3 سالگی رو دورانی میدونه که فرد خودمختاری است، دوره خودمختاری در برابر شیم، تردید، شک، و دوره بعدش ابتکار در مقابل احساس گناه که من خواهد. این دو تا دوره لفظشو گفتم، موضوعشو گفتم، حالا برام توضیحش. در دوره 1 تا 3 سالگی که دوره خودمختاری است که فرد میخواد تجربه کنه همه چی رو و اتونومی در مقابل شیم، که این خودمختاری و این خودکنترلی دست به همه چی میزنه، همه چی رو میخواد تجربه کنه، اینجا در حقیقت یک قانون رو بهش میرسه، یک باور رو کودک که من چقدر میتونم تأثیر گذار باشم و چقدر تأثیر پذیر. اونجا تمرین و پرورش مهارت تأثیر گذاری است که من میتونم چقدر نقش داشته باشم. میخواد غذا رو خودش بخوره، لباس رو خودش بپوشه، همه چی رو تجربه بکنه، اینو بزنه بندازه بیفته چجوری میشه، پخش میشه میریزه، آب بریزه چجوری میشه، آب بازی بکنه، هر تجربه جدیدی که رخ میده این ذوق زده میشه و خوشحال میشه، میزنه تو آب میپاچه، اول میترسه ولی بعد خوشحال میشه و این کارو تکرار میکنه. یکی از مهمترین عوامل رشد شخصیت، این جمله دقت کنیم، جمله مهمه، تمایل تجربه جدید در کودکه. این تمایل تجربه جدید که در کودک رخ میده که من دوست دارم، میل دارم تجربه جدید داشته باشم، اینو رشد میده. تجربیات جدید با پرورش باورها، تجربه جدید پرورش باورها، این شخصیت بزرگ میشه. اما در تعلیم و تربیتی که حالا گزینه‌هاش هم مطرح کردیم، با این تمایل تجربه جدید بد رفتار میشه و این تمایل ها زخمی میشه یا افراط میشه، بی حصر و حساب، بی حد و قانون، یا سرکوب میشه. این شکلای این مستقیم تأثیر میذاره در هنر بخشیدن. ربطش رو میگم مالا چجوریه. یک کودک که تو دوره‌ای که میخواد خودمختاری رو تجربه بکنه، این خودمختاری اگه خوب بهش میدون بدیم، محدود حساب شده، تو میتونی خودمختار باشی تو این محدوده، اما با چاقو نه، با این وسیله پلاستیکی. تو میتونی بپاچی آب رو، اما توی حوض، توی یه جوی بی خطر، توی استخر بی خطر اونجا، اما نمیتونی تو خونه همه جا رو آب بریزی خیس کنی. تو میتونی تجربه‌اش، محدوده های تجربه رو براش فراهم کنیم، نه تجربیات جلوشو بگیریم حذف کنیم. اون خودمختاری اگر رشد کنه در تجربه، در فضاهای محدود سالم، اینها بعداً مدیران قوی میشن. مدیر یعنی هم قدرت تاثیرگذاری داره، هم خلاقیت تاثیرگذاری داره، هم باور تاثیرگذاری داره. یا میتونم، این میتونم از دوران 1-3 سالگی درش رشد کرد، جوانه زد. اما برعکسش، دست نکن، دست نزن، چرا این کارو کردی؟ هر قدری میخواد برداره مانع میشی، نمیذاریم، جلوشو میگیریم، محدود میکنیم. میخواد غذا خودش بخوره، مادر از به خاطر اینکه تنبلیش میاد لباسو جمع کنه و اینا، لباسو بشوره، نمیذاره و به خاطر اون تنبلی یک گرایش نقطه در بچه میمیره. اون گرایش تجربه جدید دیگه نداره. میخواد دستو نمیذاره، دست پاشو میگیره. اون چنان حال این بچه رو میگیره که بچه میگه نمیخوام تجربه جدید.
یه جوری برای هر تجربه جدید منتظر اجازه میشه دیگه.
آره. اصلا میترسه دیگه، بعدش میاد. یعنی نطقش کور میشه. این شخصیت میشه شخصیت نگه دارنده. میام تو محله 3-5 سالگی که به جای اینکه حالا مدیر بود، تجربه که از تو دل این تجربه ابتکار در میاد. یعنی کسی که دیکته نمی نویسه که غلط نرشته باشه، نمیتونه دیکته نویسن رو یاد بگیره، 20 بگیره که ما میخوام زمین نخوریم، هیچ وقت نباید راه بریم. خب این که غلطه که تکفیر زیاد دل مجموعه شکست ها بیرون میاد. اینو یاد نگرفت، اینو یاد داد، شکست میترسه، از اینکه نکنه خطا کنه. این ابتکار میره. شخصیت های نگه دارنده شخصیت های هستن که فقط وضع موجود رو نگه میدارن، دست نمیزنن و دیگه تمایل به تجربه جدید ندارن، مرده. این شخصیت نگه دارنده، این روح شد نگه دارنده و بازدار، شخصیت بازدار، از دل این کلی عیب در میاد. حالا اینجا ابتکار اولا دیگه نداره، چون تجربه جدید نمیتونه بکنه، میترسه، از تو دل تجربه ابتکار در میاد. و اگر کار جدیدی انجام بدهد، حالا یه دونه در رفت، احساس گناه میکنه، کارو داری نکردم، خوب افتادم، این لباس خوبه بده، پر از شک و تردیده، پر از احساس گناهه که یه کاری کرده خوبه، خودش میگه ناراحت شده، درست این حواظرم ناراحت شده، ای از دیگران تایید میخواد بگیره، یه لباس خریده 500 نفر باید نظر بدن، یه کاری کرده خوبه اون کار، باز اومده میگه نه خوب نیست، اینا دیگران دارن من تشویق میکنن، پر از احساس گناه این آدم. بعد این احساس گناه چه مشکلاتی در این به بار میاره. شخصیت نگه دارنده ترسو میشه، شخصیت نگه دارنده وسواسی میشه. تو این دورانه که دوچار ناتوانی جنسی میشن در بزرگسالی، از این دوران ضربه خوردن، چون این هر خط قرمز رو نمیدونه بگه چه سنی کی کجا نمیدونه. خط قرمز گفتن این تا آخر اون خط قرمزشه. بابا تو این دوران بود و تو این سن و سال بود، با این شرایط بود، مطلق میشه براش. کلن این توی مازه ها زندگی میکنه. و شخصیت های نگرنه شخصیت هایی که وضع موجود رو حفظ میکنن، اصلا به تحول و بهبود فکر نمی کنن. من یه حکایت خیلی جالب بگم که یه بنده خدایی پندی حکیمانه از یک الاغ میگیره. چه جوری؟ یه خری با صاحبش میرفتن، این میفته توی چاله، کنار چاله گودال بزرگی بود، میشن میفته تو اون پای اون الاغ میشکنه و ناله میکرد و درد میکشید به طوری که دیگه نمیتونست این چاله بیاد توی پای، ضرب میبینه نمیتونه، هر کاری میکنه این صاحب اینو بکشه بیرون نمیتونم. بعد میگه تو اینجا بیفته تو این دشت پهناور، اینا گرگا میریزن میخورنش، یا این زرد میکشه ذره ذره میمیره، چیکار کنم؟ ناامید میشه، میگه بذار اینو من بکشم الان بمیره، پس یه
خودم راحتش کنم.
آره گناه داره. و برای اینکه میگه من راهی ندارم اینو بکشم، تصمیم میگه خاک بریزه رو این، میگه خاک بریزم زود بمیره و بمونه زرد کش میشه، اینکه زنده به گور سریع تموم بشه بهتره. شروع میکنه خاک ریختن، این خر بیچاره ناله میکنه، ناله از ناامیدی. ولی وقتی این خاکا رو داشت میریخ رو این خره، ایستاده بود و ناله میکرد، تکون نمیخورد، همین وضعیت موجود نگه داشته، تکون نمیخورد، هی ناله از غم و درد پا و درد ناامیدی. یک بار دیدی خره دیگه صدایی نمیکنه و هر خاکی رو سر این الاغ میریزه این خوشحالتر میشه. چجوری شد؟ دید که خاکی که بر سر او داره میریزه این پاشو از جاش بلند میکنه، دوباره خاک میریزه، تکون میده خودشو، پاشو از جاش بلند میکنه و هی این تکرار دید این خر خاک که میریزه، خاک مرگ پله نجات داره میسازه. این وقتی خاک که میریزه میره زیر پایین، تازه میفهمه این خره بیشتر از من میفهمیده، این خاک رو بریزم زیر پاش، خب بیاد بالا، چرا زنده به گورش بکنم؟ یه درس زیبایی که بیایم از خاک مرگ پله حیات بسازیم، از خاک شکست پله پیروزی بسازیم. این درس یاد بگیریم ما. شخصیت نگهدارن نمیتونن وامیستن، پاتو بلند کن که از این وضعیت در بیاد، دست نمیزنن، اینا روحشون میمونه و وسواس میگیرن. اغلب یعنی شخصیت نگهدارنده است که وسواسی میشه.
خیلی عالی آقای میثاق، تو دو دقیقه میخوان همین شخصیت نگهدارنده رو ادامه بدیم هفته‌های بعدم.
اینها نمیتونن ببخشن، دیگه قدرت بخشیدن ندارن. چرا؟ چون شخصیت های در الگوی رشد میگم چی میشه که بخشش در این نفر میمیره. شخصیت رو نگهداننده انتقام جوان، خاطره بازن، میرن سراغ گرایش وسواس، بعدشون وسواس ناتوانی جنسی میگیرن، چون اینا از دست دادن رها دادن نگهدارنده میگیرن. حالا برای اینکه این رو در کودک نابود بکنیم چیکار؟ همین پرتاب کردن، میدونید چقدر این نگهدارندگی رو به میبره؟ کودک خیلی نیاز داره پرت بکنه، پرتاب بکنه، این پرتاب کردن ضد اون خواهد بود.
پرتاب کنه یا پرتاب بشه.
این نگهدارندگی رو در کودک باید ببریم. باید تجربه جدید کنه. جدید. اگر نگهدارنده شد، کینه جو، اصلا قدرت بخشیدن نداره، تا تهش باید انتقام بگیره.
خیلی ممنونم آقای دکتر ابراهیم میثاق، و من میدونم که این بحث هم هنوز جای ادامه دادن داره. اگه موافقین تو هفته آینده روز پنجشنبه این بعده رو بدیم، اگر عمری باقی بود در کنار شما باشیم و این گفتگو رو ادامه بدیم. متشکرم. آقای امریکری خانم آقایان، از همه شما سپاسگزارم بابت اینکه اردیبهشت امروز شبکه 4 تماشا کردین. وعده دیدار مجدد ما ان شاءالله در روز شنبه خواهد بود با موضوع دیگر، اما پنجشنبه با آقای دکتر میثاق این بحث رو ادامه خواهیم داد. شما هم نظرتون رو برای 3045 بفرستین، چون بحث ادامه داره، همکاران من میخونن نظرات شما رو و به ما منتقل میکنن که بتونیم گفتگومون رو هدایت بدیم بر طبق نظرات شما. آخر هفته است، پنجشنبه است، و امیدوارم که آخر هفته بسیار خوبی رو داشته باشین، نماز روزهاتون قبول باشه، ما هم دعا بکنین لطفاً اگر خاطرتون موند، و در کنار خانواده آخر هفته فوق‌العاده‌ای رو بسازید، هم خودتون هم برای اطرافیانتون. تا دیدار دوباره خانم آقایان، بدرود.